اگر من بخوام خلاصه بگم، در برنامه گذشته راجع به کلمه دیزاین صحبت کردیم، تفاوتش رو با دروئینگ سابقه صحبت کردیم، اینکه این هر دو یک ترجمه هستن، یعنی یک ترجمه واحد دارن در فارسی به نام طراحی و گاه مشکل ساختش صحبت کردیم، درباره سابقه تاریخی دیزاین صحبت کردیم، اشاره فرمودیم به انقلاب صنعتی و بعد آمدید به قرن 20، مسائل مختلفی رو در حوزه‌های گوناگون راجبش صحبت کردیم، به خصوص مسئله اخلاقی در امر دیزاین، و بعد آمدیم درباره دیزاین در ایران صحبت کردیم، آنچه که در دهه 30 اتفاق افتاد همزمان با ورود رشته طراحی صنعتی به دانشکده هنرهای زیبای تهران، و بعد مسائلی که بعد از انقلاب اسلامی به وجود آمد و بعد از انقلاب فرهنگی با بازگشایی دانشگاه ها، و آنچه که امروز داریم در دیزاین در ایران میبینیم و ارتباطش به طور مشخص با صنعت امروز ایران. من فکر میکنم بد نباشه که اون مفهوم دیزاین رو که شما در برنامه گذشته راجع بهش صحبت کردین یک بار دیگه اینجا تکرار کنیم و بریم به سراغ شاخه های گوناگون دیزاین و ببینیم که این تعریف در این شاخه های گوناگون چگونه خودش رو متبلور میکنه. بفرمایید.
خواهش میکنم. خب تعریفی که دیزاین در زمان انقلاب صنعتی و بعد از اون پیدا کرد قطعا بسیار متفاوت هست با تعریفی که امروز داره، یعنی در سال 2019 یا حالا شاید به صورت کلی تا قرن 21، همزمان با یعنی به موازات پیشرفت تکنولوژی این تأثیر به صورت مستقیم روی دیزاین گذاشته میشه و زندگی تغییر میکنه، شرایط تغییر میکنه، مفاهیم تغییر میکنه و دیزاین هم تغییر میکنه. حالا در واقع تعریفی که حالا در سالهای اخیر با توجه به شرایط امروز جوامع از دیزاین میشه، همونطور که حالا جلسه گذشته راجع به صحبت کردیم، 5 مرحله کلی داره که اول مسئله بعد درک بشه، بعد تعریف بشه، بعد راه حل داده بشه، نمونه سازی بشه، تست بشه، و حالا این مراتب دوباره ممکنه تا یه جایی برگردن تکرارشن تا به یک محصول مطلوب و یک راه حل یا راه حل‌های مطلوب برسیم و حالا مسائل جوامع رو بر اساس اونها حل کنیم، که این در واقع یک واژه‌ای داره، یک اصطلاحی داره به اسم تفکر طراحی یا دیزاین تینکینگ.
حالا من اینجا چون میخوام پیش ببرم مسئله در واقع کلمه محصول است، چون وقتی شما کلمه محصول رو به کار میبرید ممکن است در ذهن بسیاری از مخاطبان ما یک محصول صنعتی مد نظر باشه. بله، چون به هر حال امروز که با هم صحبت میکنیم این محصول محصولی است در گستره وسیعی از حوزه های گوناگون، بد نیست از همینجا وارد این حوزه های گوناگون بشیم.
بله، خب دیزاین یک در واقع فعل بسیار گسترده است، شاخه‌های مختلفی رو در بر می‌گیره، از جمله دیزاین فشن و مد، دیزاین ارتباطات، دیزاین صنعتی، دیزاین شهری، در واقع طراحی شهری، طراحی معماری و ریز شاخه‌های اینها که خب بسیار گسترده هستن. یک دیزاینر اصولاً در رابطه با افراد مختلفی در یک گروه یا تیم کار می‌کنه، باید اطلاعات گسترده‌ای رو در زمینه‌های جامعه شناسی، فلسفه، ادبیات، هنر و شاخه‌های مختلفی داشته باشه که بتونه با تناسب به جامعه و گروه هدفش راه حل ارائه بده و طراحی کنه. حالا تو شاخه‌های مختلف هم این مراحلی که خدمتون عرض کردم، این 5 مرحله دیزاین وجود داره، فرقی نمی‌کنه. به عنوان مثال یک دیزاینر که در واقع توی حوزه مبلمان فعالیت می‌کنه می‌تونه تو حوزه فشن هم طراحی کنه، فعالیت کنه، در واقع بر اساس پروسه دیزاین، پروسه تعریف شده‌ای که فرقی نمی‌کنه، حالا این مبلمان باشه، چراغ باشه، مد باشه، هر کدوم از اینها این مراحل رو میتونن
در واقع دیزاین با اون مراحلش تعریف میشه. حالا شاید برای اینکه کم پیداتر باشه، شما جلسه گذشته یک اشاره کردیم، برای خود من خیلی جذابه که بدونم، و شما اشارتون بود به دیزاین خدمات.
بله.
و اینکه فرمودین که در ایران هم اتفاقا امروز ما با این نوع از دیزاین مواجه هستیم و در سازمان‌هایی نمی‌بینیم. شاید بد نباشه برای اینکه این فرایند رو یکم یعنی وقتی میگیم دیزاین این فرایند مد نظرمون هست، این فرایند رو در حوزه خدمات یک بار توضیح بفرمایید راجبش برای مخاطبان.
بله خواهش می‌کنم. خیلی خوب شد که شما به این نکته اشاره کردین، چون دقیقاً بحث دیزاین خدمات جلسه گذشته ناتموم موند فکر می‌کنم، چون یه کوتاهی شد بهش و ازش گذشتیم. یه مسئله مهمی که به نظر من وجود داره این هستش که با توجه به شرایط اقتصادی و کلن شرایط جامعه ایران و حالا مشکلاتی که تو صنعت وجود داره و حالا بهش واقف هستیم اصولا و عموماً، دیزاین خدمات شاید خیلی خوب داره راه خودش رو باز میکنه، چرا که وارد جامعه در واقع راه خودش رو خیلی خوب باز میکنه در جامعه ایران. یه دلیل اصلیش وابسته نبودنش به صنعت هست و دیزاینر احتیاج نداره که با صنعتگر و کارخونه و حالا پروسه طولانی و سختی که اون ور وجود داره در ارتباط باشه و درگیرش بشه. این خیلی کمک کرده به رشد سازمان‌ها و اخیرا من خیلی میشنوم و حالا همکارانم دوستانم میبینم که تو این حوزه خیلی خوب و موفق دارن عمل میکنن و تغییرات خیلی خوبی رو روی سازمان‌ها میذارن به عنوان یک دیزاینر. دیزاین در واقع یک نوع تفکر هست، تفکری هستش که دیزاینر داره و ممکنه اون تفکر رو یک مهندس نداشته باشه یا یک آرتیست هنرمند نداشته باشه. نوع نگاه به زندگی هست. دیزاین یک فلسفه است در واقع که شاید بهتر باشه که اینقدر کلی تر راجع بهش صحبت کنیم و مختصش نکنیم به محصول یا حالا صنعت یا هر آبجکت دیگه.
بله، من اتفاقا هدف هم این بود که دقیقا به همینجا برسیم، یعنی برای من خیلی مهم بود که به هر حال برای مخاطبان این روشن بشه که وقتی ما راجع به دیزاین صحبت میکنیم اون تصور پیشین که راجع به دیزاین و در واقع طراحی یا چیدن برخی چیزها در کنار هم اون چیزی که در ذهن مخاطب قرار میگیره اون رو از ذهنشون بتونیم پاک کنیم. بله. و به هر حال خیلی خوشحالم که شما به این اشاره فرمودین. خانم نیکزاد اگر اجازه بفرمایید به یک قطعه موسیقی کوتاه گوش بدیم که همکاران من برای این بخش تهیه کردن، برمیگردیم و گفتگومون رو ادامه خواهیم داد.
حتما، متشکرم.
سپاسگزارم از همکارانمون در برنامه نگارخانه برای قطعه موسیقی زیبایی که برای این بخش تهیه کرده بودن. خانم نیکزاد، برگردیم به گفتگومون درباره دیزاین. من به هر حال خیلی خوشحالم که تا حد زیادی مسئله دیزاین روشن شد که به هر حال یک نوع تفکر هست و با اون مفهوم عامی که به طور مشخص در ذهن عموم افراد هستش متفاوته. خیلی دوست دارم بریم به سراغ وضعیت دیزاین در حوزه دانشگاهی، چون به هر حال شما یکی از مدرسین دانشگاه هستین در این امر و بد نیست که بدونیم در دانشگاه ها، یعنی در محلی که اصولا این اتفاق به صورت علمی شکل باید بگیره و شکل میگیره، چه اتفاق داره میفته.
درست، شاید بهتر باشه که از تیتر و عنوان دروسی که حالا به صورت کلی در زمینه دیزاین توی رشته طراحی صنعتی حالا بخوایم اختصاصی صحبت کنیم شروع کنیم. واحدهایی که برای دانشجوها در نظر گرفته شده برای گذروندنشون و آشنا شدن باهاشون، واحدهایی حالا فارغ از دروس مبانی، پروژه هایی هستن که تعریف شدن که در نهایت میرسن به پروژه پایانی. یعنی توی پروژه ها با حوزه های مختلف دیزاین صنعتی آشنا میشن و در نهایت پروژه پایان نامه‌شون رو میگذرونن بر اساس
ما پس به این ترتیب همچنان در ایران، در دانشگاه‌های ایران، ما همچنان فقط رشته طراحی صنعتی رو داریم، یعنی در واقع به یک رشته، به یکی از اون شاخه های کلی دیزاین میپردازیم. البته گرافیک دیزاین هم داریم،
بله، پارچه لباس هم هست، بله
بله، اونا حالا در معنای عام‌تر، ولی آنچه که در واقع متخصصین دیزاین قرار است از اون بیان بیرون، این رشته
طراحی
صنعتی هستش. یعنی این تفکر دیزاین رو، چون میدونم در رشته های دیگه، مثلا فرض بفرمایید که در رشته طراحی پارچه یا در طراحی گرافیک رشته های این چنینی، بیشتر تمرکز بر خود رسانه است، تمرکز بر این اندیشه مشخصی که ما راجع بهش صحبت کردیم و مسئله اصلی است و مسئله دیزاین در اون نهفته هستش نیست.
بله،
اما در رشته طراحی صنعتی امروز به این سمت رفتن یا نرفتن؟
درسته. حالا خوشبختانه به کمک دوستانی که دانش‌های جدید دیزاین رو خارج از ایران یاد گرفتم و تشریف آوردم مجددا دانشگاه و در واقع دیزاین صنعتی دانشگاه‌های ایران رو بروز کردن، به نوعی این اتفاق بهتر داره میفته نسبت به گذشته، نسبت به حالا شاید 15 سال 20 سال پیش. تا فکر میکنم پارسال هم حتی امسال تغییر کرده سیلابس های درسی
من.
که البته از دانشگاه تهران شروع شده این تغییر، سیلابس ها بر اساس سیلابس هایی بود که همون قبل از انقلاب تعریف شده بود، یعنی
مدرد به حدود 40 سال 50 سال پیش،
به روز نشده، تقریبا میتونم بگم به روز نشده. حالا یه تغییراتی توی بخشای کوچیک اتفاق افتاده، ولی ساختار کلی همون ساختار هست.
من.
پروژه‌ای از جمله پروژه بسته‌بندی، پروژه بیونیک که با طبیعت در ارتباطه، پروژه مبلمان، پروژه حال و آینده که یک مقدار آینده پژوهی رو آموزش می‌بینن بچه‌ها، دانشجوها، و پروژه‌های مبلمان شهری و پروژه‌ای
از پروژه محصول محور هست.
دقیقاً.
یعنی اون تفکر درش کمتر دیده میشه. گویا اینکه ناگزیر باید به اون تفکر بپردازن برای اینکه به محصول برسن.
اساتید به این تفکر حالا یک سریشون میپردازن و خیلی باعث خوشحالیه که سعی میکنن که از ساختار سیلابس تعریف شده یک مقدار خارج بشن و خارج از در واقع اون شرایط نگاه کنن به موضوع دیزاین. کما اینکه حالا ما الان به عنوان مثال توی دانشگاه تهران، دانشکده هنر زیبا، در دپارتمان طراحی صنعتی به حوزه‌های جدیدتری هم سعی می‌کنیم بپردازیم و حالا نسبت به پروژه، به عنوان مثلا پروژه حال آینده، شاید احتیاج باشه که آپدیت بشه و مسائل جدیدتری رو آموزش ببینن دوستان که بتونن با نگاه بازتری به دیزاین نگاه کنن. حالا
پس به این ترتیب همچنان نیاز هست که این سیلابس درسی یا این شرح دروس تغییر پیدا کنه.
یه تغییراتی کرده، همطور که عرض کردم سال گذشته، حالا باید تست کنن ببینن که چطور جواب میده این تغییر.
بله. حالا خروجی هایی که ما داشتیم در سالیان گذشته، به هر حال ما هنرمندان زیادی از این حوزه خارج شدن و دارن فعالیت میکنن، این خروجی ها و محصولات این خروجی، منظورم محصول باز هم محصول فکری هست در حوزه دیزاین، اگر بخواید شما در واقع یک مقایسه بکنید، چون خاطرم هستش که در موزه هنرهای معاصر شما در واقع یک فستیوال بین‌المللی رو هم شما هدایت کردین و آثاری رو از ایران برای اون فرستادین.
بله.
در مقایسه چه اتفاقی افتاد؟ یعنی میخوام بگم امروز ما در کجا قرار میگیم؟ اگه این نسبت رو برقرار بکنیم، این فاصله چقدر هست؟ آیا این فاصله دور و درازی است، یا اینکه ما میتونیم این فاصله رو به واسطه، یا حالا به هر حال بخشیش در حوزه آکادمی یا در حوزه های دیگر، این فاصله رو کمتر کنیم؟
از لحاظ تئوریک این فاصله که خب زیاد هست و دلیلش هم من باز میندازم تقصیر رو گردن صنعت کشور، چون به هر حال نمیتونیم این رو انکار کنیم که یک هنوز هم تو کل دنیا بخش اساسی دیزاین برمیگرده به محصولات. حالا یک بخشیش طراحی خدمات هست، یک بخشیش حالا بحث آکادمیک هست، ولی بخش اساسی شاید همچنان طراحی محصول باشه یا طراحی فضای شهری باشه.
یا اگه اون تفکر اگه محصول نباشه، اون تفکر صرفا انتزاعی خواهد بود دیگه،
تئوریک میمونه، در حد تئوریک باقی میمونه. به خاطر همین به نسبت همون از لحاظ تئوریک هم حتی ما خیلی از دنیا فاصله داریم، خیلی از جوامع پیشرفته فاصله داریم. شاید بشه حالا توی دانشگاه این قضیه رو تا حدودی جبران کرد، ولی باز هم تا زمانی که از لحاظ صنعتی ما قدرتمندتر نشیم این فاصله زیادتر
نیاز
و زیادتر
حس نشه.
خواهد شد. بله دقیقاً، یا حتی نیاز هم خوش مسئله هست، ولی خب مشکلات پیچیده تر و متنوع تری وجود داره نسبت به نیازی که حالا احساس میشه. اما تا زمانی که این اتفاق نیفته و این تغییرات ایجاد نشه، من خیلی شاید بتونم بگم که صادقانه بگم که خیلی خوشبین نیستم که این فاصله کمتر بشه.
اما در حوزه آکادمی به هر حال این خوشبینی وجود داره.
بله.
یعنی امکان هر دست کم در دست کم در شیوه تفکر و اون تفکر انتظاری که راجع بهش صحبت کردیم
درسته، به هر حال به خاطر ارتباطاتی که وجود داره به هر حال
منابع به هر حال گستره شده، در دسترس قرار گرفته.
بله. این اتفاق راحت‌تر میفته و افرادی که حالا خودشون پیگیرش هستن آپدیت‌تر میشن و به روزتر میشن.
بله، سپاسگزارم خانم نیکزاد. اگر اجازه بفرمایید با هم قطعه موسیقی کوتاهی رو گوش بدیم و برگردیم و برنامه رو ادامه بدیم.
در خدمتتون.
سپاسگزارم از همکارانم در برنامه نگارخانه برای تهیه این موسیقی زیبا. خانم نیکزاد، اگر اجازه بفرمایید بریم به سراغ نگاه معاصر به حوزه دیزاین. دیزاین انتقادی یکی از چیزهایی است که این روزها راجبه زیاد میشنویم. به هر حال مقالات متعدد و گفتگوهای گوناگون هم در این حوزه داره رخ میده، به خصوص در همین جامعه خودمون و در حوزه‌های دانشگاهی. بریم ببینیم که در واقع این دیزاین انتقادی یا برحال کریتیکال دیزاین چه هستش و چه کمکی میتونه ما بکنه برای اینکه در حوزه دیزاین رشد کنیم.
تأثیراتی که تکنولوژی و به تبع اون دیزاین در سالهای قرن بیستم روی زندگی و در واقع محیط زندگی انسانها گذاشت، یه بخش زیادیش تأثیرات مخربی بود و باعث شد که افراد به فکر تغییرش بیفتن. روندی که داشت ادامه پیدا میکرد که کماکان همچنان در حال ادامه پیدا کردن هستش، روند درستی نیست و مشکلاتی از قبیل آلودگی آبها، آلودگی محیط زیست، تأثیراتی که تکنولوژی روی رفتار انسان‌ها گذاشته، ارتباط انسان‌ها با تکنولوژی و دور شدن از، حالا من شاید خیلی احساساتی بخوام بگم، از انسانیت، اینا تأثیرات بدی هستش که حالا دیزاین هم خیلی کمک کرده بهش. به خاطر این اتفاقات تفکری به وجود اومد که برخلاف این تفکر باشه، تفکر مصرفگرایی، برخلاف تفکر مصرفگرایی که در واقع دیزاین مرسوم ایجادش کرده، تفکر انتقادی هست و دیزاین انتقادی، کریتیکال دیزاین. این اتفاق از دقیقاً آخر قرن بیستم اتفاق افتاد، سال 1999 که در انگلستان در دانشکده هنر لندن RCA این اتفاق افتاد و یک گروهی شروع کردن به تحقیق در مورد اینکه دیزاین چیکار میتونه بکنه، چه تغییری میتونه داشته باشه که برخلاف این مسیر جلو بره و بتونه تا حدودی جلوی این تاثیرات مخرب دیزاین رو بگیره. خیلی بحث نسبتا جدیدی هست میشه گفت، شاید حدودا 20 سال یا شاید کمتر بخوایم بگیم که رشد پیدا کرده و همه گیر شده. حالا میخواد بگه که این در واقع دیزاین انتقادی اینو میخواد بگه که همزمان با دیزاین مرسوم که یک مسیر اصلی دیزاین مرسوم هستش، دیزاین دیگه هم وجود داره به اسم دیزاین انتقادی که هدفش رسیدن به منافع مالی نیست، چون نهایت هدف همون هدفی که شما فرمودین در ابتدای جلسه گذشته، هدف در نهایت برای یک صاحب سرمایه، یک صاحب بیزینس، صاحب کسب و کار رسیدن به سود بیشتره. دیزاین هم در بیشتر اوقات کمک میکنه که این سود بیشتر بشه و در واقع هدف مالی هست نه صرفا خود کاربر، و دیزاین انتقادی داره این مسئله رو مورد بررسی قرار میده و راجع به این داره صحبت میکنه. حالا
ما دفعه قبل با داشتیم صحبت میکردیم یه بحثی راجع به اخلاق پیش آمد که من در واقع گفتم احتمالا در این جلسه راجع بهش بیشتر صحبت میکنیم. آیا میتونی بگیم که در دیزاین انتقادی بحث اخلاق ورود پیدا میکنه در حوزه دیزاین؟ یعنی اون 5 مرحله که شما فرمودین به عنوان یک تفکر و به عنوان تفکر دیزاین، تفکر در واقع طراحی دیزاین، درش اخلاق هم ورود پیدا میکنه، آیا میتونیم چنین چیزی رو بگیم؟
منظورتون از طریق دیزاین انتقادی هست؟
از طریق دیزاین انتقادی هست.
بله درسته. دیزاین انتقادی 3 مرحله شاید بگیم داشته باشه که حالا ممکنه بعضی اوقات این مراحل به موازاده هم جلو برن، ولی خب مرحله اول که حالا تو قرن 20 هم یه اتفاقاتی در این زمینه افتاد که حالا پیش زمینه و پیش درآمد دیزاین انتقادی به مفهوم حال شد، دیزاین وابسته یا حالا بخوایم واژه لاتینش رو به کار بریم اسوسییتیو دیزاین بود، یعنی برای تحت انتقاد قرار دادن محصولات مصرفی و اینکه بخوان اعتراضی توی این زمینه داشته باشن یک سری از دیزاینرها که البته میتونم بگم اکثرشون اون زمان آرتیست بودن و بعدن دیزاین انتقادی شاید بشه گفت از هنر انتقادی سرچشمش از اونجا هستش در واقع. محصولاتی که مثلا مثل مبلمان، بیشتر تو حوزه مبلمان قطعاتشون رو جدا میکردن و بی ربط به هم دیگه متصل میکردن. حالا هدفشون این بود که بگن که ببینید چقدر صندلی، چرا ما باید مثلا این همه انواع اقسام صندلی داشته باشیم، این مصرف اضافیه و در واقع ضرورتی وجود نداره که ما این همه محصول، این همه وسیله و شی دور برمون باشه. ولی خب دیزاین انتقادی به معنای حاضرش 2 جنبه داره، تو 2 زمینه بررسی میشه، یکی در زمینه مسائل اجتماعی که کریتیکال دیزاین هست، دیزاین انتقادی هست، و یکی در زمینه مسائل تکنولوژیکی که اسپیکولیتیو دیزاین هست، دیزاین امکان پرداز. دیزاین انتقادی از لحاظ اجتماعی که خب خیلی مشخص تر هست، مسائل اجتماعی، مسائل انسانی، رفتارهای انسانی رو تحت انتقاد قرار میده از طریق دیزاین، یعنی در واقع یک رابطی هست دیزاین بین جامعه و محصولات. در واقع اینجا شاید به بهترین شکل خودش دیزاینر یک تسهیلگر هست بین اون چیزی که توی صنعت اتفاق میفته، چون در مورد دیزاین صنعتی داریم صحبت میکنیم، و اون چیزی که در جامعه و بین انسان ها اتفاق میفته. دیزاین امکان پرداز هم در واقع روشی هستش که از طریق اون دیزاینرها با دانشمندان در ارتباط هستن و اینطور هستش که تکنولوژی هایی که هنوز به بازار نیومدن رو عواقبشون رو میسنجن طبق پروسه دیزاین و نتیجهش رو در اختیار عموم میذارن که ببینن که تکنولوژی میتونه چه تاثیرات خوب یا بدی رو روی جامعه بذاره.
بله. بنابراین در بحث دیزاین در واقع انتقادی، اون بخشی که مربوط به مسئله اجتماع هست، ما با یک امر بستر محور هم مواجهیم. یعنی در واقع دیزاین انتقادی نسبت به بستری که درش رو رخ میده معنی پیدا میکنه. و حالا میخوام برگردم، چون سوال کردم پاسخم رو در واقع درش بگیرم، شاید در این بستر اجتماعی که داریم بررسی میکنیم اونجا باشه که شاید بتونیم معنای اخلاقی رو که من پرسیدم به دنبالش باشیم.
دقیقاً درسته.
بسیار عالی. خانم نیکزاد، بحث میتونه خیلی طولانی تر از این بشه. من واقعا دوست داشتم که باز هم بتونم که این افتخار رو داشته باشم که میزبان شما باشم در برنامه نگارخانه. بنابراین قول از شما خواهم گرفت که در آینده نزدیک باز هم مهمان برنامه نگارخانه باشین. سپاسگزارم از شما برای در واقع حضورتون در این برنامه و امیدوارم که در آینده نزدیک بتونیم بحث رو با هم بیشتر ادامه بدیم. من از شما خداحافظی میکنم.
متشکرم، خدا نگهدار.
شما شنونده برنامه نگارخانه بودید. نگارخانه برنامه ایست از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ و این برنامه شکل نمی گرفت مگر با همراهی همکاران من در این برنامه. تهیه کننده رضا غیور، صدا بردار علیرضا آزادگان، آیتم ساز سعید رجبی و من امیر راد. تا برنامه آینده خدا نگهدار.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو برگزار می کند.
سومین جشنواره نمایش های کوتاه رادیویی.
نمایش
موضوعهای جشنواره:
ولایت مداری،
حق و ناس،
مهرورزی،
وفای به عهد و مسئولیت پذیری اجتماعی.
نمایش های کوتاه خود را برای ما ارسال کنید.
مدت نمایش حد اکثر 5 دقیقه.
radionamayesh.ir.
آخرین مهلت ارسال آثار 15 مرداد 98.
سومین جشنواره نمایش های کوتاه رادیویی. نمایش
شبکه فرهنگ در خدمت و همراه شما.
برنامه‌های تابستانی رادیو فرهنگ را بشنوید. در کوچه آفتاب،
در کوچه آفتاب،
ساز سفر،
ساز سفر،
با فرهنگ سفر کنید،
با فرهنگ سفر کنید،
حریر سخن،
حریر سخن،
رادیو فرهنگ،
رادیو فرهنگ،
صدای آیین‌ها و هنرها.
ساعت خوب و خوشی رو برای شما شنوندگان فرهیخته شبکه رادیویی فرهنگ آرزو مندم. دوستان تقاضا میکنم که نقد و نظر خودتون رو با ما در میون بگذارید با سامانه 162 در تهران و شهرستان ها و همینطور پل های ارتباطی ما با شما خوبان شنونده شد.